بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه الطاهرین و علی امه فاطمه الزهرا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و عزیزانی که در کلاس مهدویت که عنوانش سیاست و مهدویت شرکت کردن. خدمتون من راجع به عنوان بحث یه توضیحی رو عرض کنم و اون مفهوم سیاسته. سیاست یعنی مدیریت و رهبری اجتماعی با یک ایده خاص، که این ایده خاص وقتی که با محوریت دین باشه، ولایت مداری و همچنین شریعت و احکام اسلامی و همچنین معرفت‌های دینی بنیادهای این سیاست رو تعریف می‌کنند، که حضرت امام رحمت الله علیه می‌فرمایند سیاست ما عین دیانت ماست. و همچنین سیاست مادی محوراش خود انسان و منافعش هست، که به اصطلاح بهش میگن سیاست اومانیستی، و یا اینکه جدا کردن حیطه دین از زندگی و علم و عقل، که این تفکر سکولاریه، و یا اینکه ما بیایم دین رو شخصی و خیلی به اصطلاح فردی تعریفش کنیم با عنوان پلورالیسم دینی. خب ما سیاست هایی رو که در مسئله دین هست رو اگه بخوایم ارزیابی بکنیم، مهمترینش ولایت مداری و بعد رهبری اونه، که نمود اون در واقعه قدیر به واسطه پیامبر مکرم اسلام مطرح شد و پیامبر خدا فرمودن الستو اولا بکم من انفسکم، آیا اگه من حرفی بزنم این حرف من بر اعتقاد خودتون، بر فکر خودتون مقدم هست یا نه؟ همه گفتن بله یا رسول الله، اگه شما به ما مثلا بگید برید جنگ، ما نظرمونم این نباشه، رهبری شما رو قبول داریم، میریم جهاد میکنیم. و همچنین اگه به ما بگید صلح کنید، رهبری شما رو قبول داریم، صلح میکنیم. بعد دست حضرت امیر علیه السلام رو بلند کردن و با ندای بلند بین 120 هزار نفر در حجۃ الوداع حضرت فرمودن من کنت مولاه فهازا علی مولاه. پس سیاست دینی اینه که رهبری اجتماع اسلامی از طرف خدا مشخص میشه و محور یک جامعه و مدیریت یک جامعه به عهده امامی است که از طرف خداوند منصوب میشه، معرفی میشه. بله، این سیاست دینی منقطع نشد بعد از حضرت امیرالمومنین 11 فرزند معصومشون تا امام زمان، و بعدن هم علما و فقها رهبریشون از طرف حضرت مهدی شرعیت پیدا کرد و جامعه اسلامی با این سیاست که محورش یا ولی معصومه یا ولی فقیه در زمان غیبت ادامه پیدا کرد. منتها اون چیزی که آفت سیاست هست فتنه هاست. ما میبینیم بلا فاصله بعد از رحلت پیامبر مکرم اسلام فتنه ها آغاز میشه، و فتنه ها باعث میشه که مسیر جامعه از سیاست اسلامی خارج بشه.
ببخشین حاج آقا، میخواستم ببینم که علت این که خداوند ما رو مورد آزمایش قرار میده چیه؟
بله، خدمتون عرض کنم اجازه بدید من سوالتون رو با سوال جواب بدم. و شما چه اطلاعاتی راجع به فتنه دارید در قرآن یا منابع اسلامی؟
در قرآن تو سوره مبارکه هود، سوره مبارکه عنکبوت و ملک آیاتی داریم در مورد فتنه. مثلا آیه دوم سوره ملک میفرماید هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. در واقع خود خداوند میفرماید که ما شما رو خلق کردیم به خاطر اینکه شما مورد بلا و آزمایش واقع بشین، تا مشخص بشه چه کسی بهترین عملو در زندگی داره.
بله، پس ببینید تو همین آیه‌ای که شما اشاره فرمودید احسن عملا هدف از فتنه است. هدف از آزمایش اینه که کسانی که از همه ایمانشون بالاتره، از همه عملشون خالصتره، مشخص بشه. ولی اونایی که نه، منافق هستن، یه ریزشی خواهند داشت. بعد از پیغمبر همین اتفاق افتاد و همچنین در مقاطع دیگر زمانی این اتفاق افتاده و مسلمان‌ها مورد فتنه و آزمایش قرار گرفتن برای این که به قول معروف غربال بشن، انسان‌های صاف و خالص از انسان‌هایی که خودشون رو نساختن، مبارزه با نفس نکردن، اهل دنیا هستن. توی فتنه، توی آزمایش اونها ریزش پیدا میکنن. ببینید ما توی مثلا سازمان ها و به اصطلاح ارگان های آموزشی و تربیتیمون همیشه آزمایش رو داریم، امتحان رو داریم، مثلا برای گزینش افرادی که میخوایم اونها رو توی منصب های خاص قرار بدیم آزمایش میکنیم اونها رو. و همچنین شما مثلا در مقام ازدواج حتما وقتی میخواید یه نفر رو به عنوان همسر برگزینید حتما اونو آزمایش میکنید یا به اصطلاح پرسجو میکنید کیه که مثلا میخواد توی زندگی من شریک بشه. توی تمام امور مهم ما خودمون آزمایش رو داریم. خداوند هم برای این که افرادی رو میخواد به مدارج مهم معنوی برسونه این سنت آزمایش رو داره و امت اسلام رو به خصوص در حوزه سیاست مورد آزمایش قرار میده. من صحبت خودم رو که پیرامون فتنه و سیاست بود ادامه میدم درباره فتنه دجال. چه ربطی داره به بحث ما؟ چون که در آخرالزمان بزرگترین آفت سیاست خروج دجاله. دجال کسی است که با کفرش حقیقت رو از مردم میپوشونه. معنای لغوی دجال یعنی کسی که حق رو باطل جلوه میده و باطل رو حق. آدم دغلباز و فریبکار رو بهش میگن دجال. ما اگه بخوایم دجال رو معرفی بکنیم که آیا یه شخصه یا یک مفهومه، میتونیم بگیم هر دوش. یک مفهومه به این معنا که هر کی ادعای دروغ داشته باشه تو مقام خدایی یا قولی رو به خدا نسبت بده یا فعلی رو، اون رو بهش میگن دجال. مثلا پیغمبر اکرم فرمودن بعد از من دجالهای زیادی میان که حدیث دروغ به من نسبت میدن و یا مقام نبوت یا امامت و جانشینی من رو به دروغ دارن. و یا اینکه بگیم باز از چیزایی که به عنوان دجال میتونیم مطرح بکنیم، نه عنوان شخصی، یک عنوان عمومی، میتونیم بگیم که با توجه به احادیثی که راجع به دجال داریم، هر قدمش چند مایله از هر موی او یک آهنگی به گوش میرسه، مردم رو به طرف رفاه و دنیا زدگی دعوت میکنه، مردم رو از خداوند مایوس میکنه، میتونیم بگیم که وسایل تبلیغاتیه که هر قدمیش با شبکه‌های ماهواره‌ای یا اینترنتی چند مایل همه جهان رو پوشش میده. اصلا دجله یعنی پوشش دادن و همه جای دنیا پوشش تبلیغاتی داره با تفکر مادی، چون که یکی از نمادهای دجال هم تک چشم بودنشه. و تفسیر این اینه که دجال کسیه که به انسان فقط به عنوان یک موجود مادی نگاه میکنه و مسئله قیامت رو در انسان مطرح نمیکنه.
ببخشید عذر میخوام استاد، ملاک این که گرفتار فتنه نشیم چیه؟
بله، خدمتتون عرض کنم که مهمترین ملاک یک مؤمن برای این که بتونه حق رو از باطل تشخیص بده و دچار این تزلزل فکری نشه، تعمیق در دینه. یعنی هر قد ما مطالعاتمون رو زیاد کنیم، آخه متاسفانه خیلی از افراد به راحتی پای ماهواره ها و شبکه های مختلف می نشینن، بر ضد دینشون خیلی از مطالب رو می شنون، ولی حاضر نیستن همین قد وقتی رو که صرف کردن حرف دشمن دین رو بشنون، صرف کنن که حرف دین رو بشنون. اگه یه نفر مسلط باشه بر کتاب های دینی، به خصوص قرآن و تفسیر قرآن و روایات اهل بیت، مثلا همین بحث دجال رو شما ببینید چقدر زیبا حضرت امیر علیه السلام در توصیف دجال، مثلا در خطبه ای وقتی که فرمودن سلونی قبل ان تفقدونی، یکی از صحابه مولا علی علیه السلام پا شد سعد ابن سوهان و پرسید آقا علامات دجال چیه؟ حضرت فرمودن علامات دجال ایناست، یعنی بستری که فراهم میشه برای خروج دجال ایناست که مردم نماز رو ضایع میکنن، امانت رو به صاحبش بر نمیگردونن، راحت دروغ میگن، ربا میخورن، رشوه میگیرن و دینشون رو با دنیا عوض میکنن و قطع رحم میکنن. ببینید این صفات باعث میشه که بله انسان راحت هم تحت تأثیر حرف باطل قرار بگیره. باز آخر حدیث داریم که یکی دیگه از صحابه مولا علی علیه السلام اسبق ابن نباته پا شد پرسید آقا من دجال، دجال کیه؟ سوال اول این بود که علامات دجال چیه؟ حضرت علامتهایی که زمین ساز خروج دجال بود رو بیان کردن، ولی سوال دوم این بود که دجال کیه؟ بله، حضرت فرمودن دجال کسیه که با ادعای این که من مسیح هستم، مرده زنده می کنم، گیاه می رویانم، حتی خورشید حرکتش دست منه، با ادعاهای گزاف و دروغ مردم رو به طرف خودش، حتی میگه من خدا هستم، مردم رو به خودش دعوت میکنه. اولین کسانی که بهش ایمان میارن اهل یهود هستن. یهودی هایی که حضرت مسیح رو رد کردن در این فتنه گرفتار میشن. و بعد افرادی که عرض کردم مسلمان هستن ولی قالب مسلمانی رو دارن، ولی از نظر محتوا نه، چیزی از اسلام نمیدونن، اینا هم دچار اون تبلیغات رسانه‌ای دجال خواهند شد. و البته آخرین حرفی که ما راجع به دجال بزنیم اینه که چهارمین تفسیری که برای دجال گفتن ابن صیاد یا صاعد ابن صید، کسیه که با سحر مردم رو صید میکنه و چشمهایی به هم نزدیک داره که از دور مردم فکر میکنن که یک چشم داره. و حضرت علی علیه السلام فرمودن که دجال وقتی که خروج میکنه اکثر مردم رو از دین خارج میکنه و رهبری او رو میپذیرن. چرا؟ اینکه از دین فاصله گرفتن، در تور و تار دجال گرفتار خواهند شد. خداوند همه ما رو از شرور و فتنه های آخر الزمان حفظ کنه. یه حدیث از پیامبر مکرم اسلام بخونم. حضرت فرمودن هر پیغمبری ظهور کرد، قوم خود رو از فتنه دجال در آخر الزمان انذار داد و من هم شما رو از فتنه دجال که قاطی کردن حق و باطل در آخر الزمان انذار میدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.